میبری و برای درختای بهشت باران تلاوت میکنی. صحیفه را میگشایی و صحیفه سجادیه‌ای مینویسی که زبور آل محمد میشود.
صحیفه سجادیه مجموعه است از دعاهای امام سجاد سلام الله علیه. این دعاها دعاهایی نبوده که امام در اون زمان خودشون به صورت علنی و در مجامع عمومی مطرح کنند. دعای ویژه خود حضرت داشتن که این دعاها بوده، البته دعای ویژه قابل انتقال، نه حالا اون دعاهای شخصیشون. در زمان خودشون این بزرگوار این دعا رو املا کردن، دیکته کردن به دو تا فرزندشون، یکی امام باقر سلام الله علیه، یکی جناب زید، و هر کدوم این نسخه خودشون داشتن. از زمان امام صادق به بعد کم کم صحیفه یه مقداری در بین اهلش پخش میشه. یعنی اینجوری نبوده که صحیفه رو امام سجاد میشستن در محافل و مجالس و اینها. بعضی میگن خب امام سجاد کار بزرگشون این بود که در اجتماع شروع کردن صحیفه رو مطرح کردن. نه خیلی، صحیفه چیز علنی نبوده به اون صورت، این یک چیز خصوصی بوده و این شرایط برطرف میشه، اون اضطرارها و مسائل. از زمان امام صادق سلام الله علیه به بعد صحیفه مقداری مطرح میشه. تقریبا میشود گفت که در شیعه کتابی که به مجموعش نگه روایت مجموعه اون کتاب به صحت صحیفه باشه ما نداریم. مستندترین کتابی که کل این کتاب صحت و سندیتش مورد تاییده از نظر درجات حالا صحت و سند صحیفه است، و لذا از این جهت خیلی خیلی برای ماها این مسئله حائز اهمیت و ارزشمنده. البته متاسفانه ما با صحیفه آشنایی خیلی نزدیکی نداریم، مرسوم هم نیست. توی فضاهای مذهبی، توی جلسات دعا کمتر صحیفه خونده میشه. متاسفانه الان فضا و فرهنگ مجالس مذهبی ما یه مقداری دستخوش عوامزدگی شده، یه مقدار دستخوش یک سری جوهای دیگری شده که میتونست بهتر از اینم باشه. مطمئنم که در بسیاری از محافل و مجالس مذهبی اگر بپرسیم که چند نفر شما شب احیا دعای مکارم الاخلاق خوندید، شاید 1% هم دست بلند نکنه. در صورتی که یکی از چیزهایی که در شبهای احیا وارده دعای مکارم الاخلاقه که دعای 20 صحیفه است. عجیب از این دعا. یک دور کسی دعا رو کامل در خودش پیاده بکنه، حالا نه با یک بار خونده، با عمل کردن. بگه من مثلا هر سال میخونم، سالی 2 سالی 5 سالی 10 حالا به میزانی که هم داشته باشه. این نقصی دیگه این آدم نداره. ولادت ما مولار فینه علی اومد دوباره تو مدینه، حسین فاطمه اسیر روی پسر بانوی ایران زمینه، پسر بانوی ایران زمینه. علی اومد دوباره تو مدینه، علی اومد دوباره تو مدینه، ولادت امام و دارتینه، علی اومد دوباره تو مدینه، حسین فاطمه اسیر روی پسر بانوی ایران زمینه، پسر بانوی ولادت امام الحسین، علی اومد
امام صبور گریه ها و رکوع ها، امام مهربان سجده ها و سلوک ها. سجاده ها دارند یاس می پاشند و گل های محمدی به برکت اینکه تقدیسشان خواهی کرد به خود می بالند. حالا که می آیی بگو در عبای تو چندین هزار پروانه لانه دارند. بگو پرستوها از کدام اشاره سرانگشت تو به خورشید می روند. ای کرامت جاری در ثانیه های آغاز، می خواهم برای خودم قصه تولد مردی را بگویم که با دعاهای او هزاران بلبل شیدا متولد شدند. می خواهم از آغاز مردی بگویم که وارث هزاران زخم است، اما شکر آستانه دستهایش را می بوسد. می خواهم بروم یک گوشه دنج مسجد، صحیفه سجادیه را باز کنم و به شکرانه چهارمین امام اشراق سجده کنم.
یکی از چیزهایی که در دعای مکارم الاخلاق هست و در ادعیه صحیفه سجادیه هست که شما در هیچ جای دیگری نخواهید دید، این است که شما در کتب اخلاق ببینید یه سری مباحث میکنن در مورد اخلاق فردی، یه سری مباحث میکنن اخلاق اجتماعی، اما هیچ کدوم وارد اخلاق ذهنی شما نمیشن. یعنی فکر میکنن که این انسان، حالا میخواد این انسان با همین قالب باشه و یه اخلاق خوبی داشته باشه، شما میان تصوراتی میدن، نظراتی میدن، حالا این انسان در اجتماع میخواد یک سری چیزایی رو داشته باشه، اما اون معادلاتی رو که در درون شما اتفاق میفته بهش خیلی کاری ندارن. این مکارم الاخلاق امام سجاد و سایر دعاها هست و به ویژه حالا فعلا در بحث اخلاق دعای مکارم الاخلاق امام سجاد هست که حتی به اون عالم درون تو، به اون حسای درون تو، اعتقادات درون تو، اون چیدمان درونی تو هم نگاه میکنه و در صدد بهینه کردن اون چیدمان درونی و درون نفسی توست. بقیه دعا هم هر کدوم به جای خودش اگر توفیق پیدا بکنه. کذب من زعم انه یعرفنا و هو متمسک به عروت غیرنا. روایتی فرمود دروغ میپندارد کسی که فکر میکنه ما را میشناسد عنوان امام، عنوان پیشوا، اما و هو متمسک به عروت غیرنا و او متمسک است به ریسمانی غیر از ریسمان ما، یعنی دین رو از جای دیگری گرفته. خذ عنا تکن منا، از ما بگیر تا از ما باشی. اون چیزی که ما رو میتونه به یک استواری و امنیت رفتاری برسونه دارا بودن یک بافته که این بافت رو ما نداریم و ندادیم به جوانمون. حالا کسی میخواد این بافت رو پیدا بکنه، اولین نیازش اینه که خب کی حرف رو زده؟ که از من زعم انهو یعرفنا و هو متمسکن به عربت غیرنا. دروغ میپندارد کسی دیگه من شیعم پیرو امام صادقم نا و متمسکن به عربت غیرنا، به عربه و ریسمان دیگری تمسک کرده. اون دیگری هر کی میخواد باشه طوری نیست. شما اگه میخواید مثل اون بشی خب باید حرفای اون رو مو به مو عمل بکن، هیچ طوری نمیشه. بله خب میشی مثل اون. اگر میخوای از ما باشی خود انا تکن منا، از ما بگیر تا از ما باشی.
چارم مسیر به سمت خدایی، تو چارم مسیری که آبر نداری، در این روزها که تو تنها ترینی، در این روزها که تو زائر نداری، مرا زائر بیقرار تو کردن، دلم را چراغ مزار تو کردن. بنا شد اگر سائلی نان بگیرد، چه خوب است که از کریمان بگیرد. بنا شد اگر شاه نوکر بگیرد، چه بهتر که از نسل سلمان بگیرد. علی خواست تا که برای حسینش زنی در بلندای ایمان بگیرد، تمام زمین و زمان را که میگشت، بنا شد عروسی از ایران بگیرد. اسیری شهر بانوی ما میارزد، اسیری شهر بانوی ما میارزد، که این خاک بوی حسین جان بگیرد. تو
میلاد چهارمین آفتاب امامت و ولایت، حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین، بر شما مبارک و خجسته باد.
روز محشر رو کرمت حساب کردم، روز محشر رو کرمت حساب کردم، روز محشر رو کرمت تو عشقا من تو رو انتخاب کردم، از تو عشقا من تو رو انتخاب کردم. پسر آب مغلبا پدر ارباب ارباب، پسر آب علی مولا، علی مولا، علی مولا، سجادت عرش علا تو دستا نبز دنیا، تو رنگ ها
همیشه
همه جا
همه وقت
در کنار شما.
رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نعل گفتن
چه خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بگیم برای سب. به نام آنکه جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، در هفته‌های گذشته با روح الله احمدی عزیز، طنز پرداز خوب هم روزگارمون، هم کلام شدم و بسیار لذت بردیم از صحبت‌های ایشون. درباره ادبیات طنز برای ما گفتن، ادبیات کهن و معاصر و همینطور شعر طنز معاصر برای ما صحبت کردن و به ویژه رفتیم گشت و گذاری داشتیم در گلستان همیشه شاداب و معطر استاد سخن سعدی شیرازی و طنز رو در گلستان سعدی هم مورد بررسی قرار دادیم که بسیار برای خود من جالب توجه بود. قرار هست به طنز در غزلیات سعدی بپردازیم. آقای احمدی سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و درود، خوشحالم که یک نوبت دیگه فرصت شده در خدمت شما باشم و خوشحالم که خواهم درباره سعدی حرف بزنم.
به به،
من گل از گلم میشکفه.
واقعا سعدی واقعا گل از گل شکفتن هم دارد. این استاد مسلم ادبیات فارسی که به زعم خیلی ها زبانی که ما الان صحبت میکنیم زبان سعدی است و واقعا چنین است. خب بپردازیم به غزلیات سعدی و غزلهایی که شما انتخاب کردید.
زنده باشین. جناب سعدی میفرمایند که چو تلخ عیشی من بشنوی به خنده درآیی، که گر به خنده درآیی جهان شکر گیرد.
به.
گفتم با این بیت شیرین و شکرینش رو شروع کنم و این نکته رو بگم که جناب سعدی در غزلیات از طنز و شوخ طبعی، حالا شگردهای مختلف، شیوه های مختلف شوخ طبعی به نفع عاشقانه هاش استفاده کرده، چون ما هممون میدونیم که غزلیات سعدی عاشقانه محضه به نوعی.
بله.
یعنی مثل خیلی از غزل سرایان دیگه عناصر دیگر رو خیلی قاطیش نکرده، صرفا عاشقانه نگه داشته غزلیاتش رو، عاشقانه محض. و از طنز و شوخ طبعی چقدر هنرمندانه و رندانه و زیرکانه استفاده کرده، هم فضای عاشقانه، حرفهای عاشقانه دلچسبتر و شیرینتر و بانمکتری زده، هم گاهی گریزهایی زده و مثلا نصیحتگر رو نقد کرده و حالا به مصداقهایی که میگم بهش اشاره میکنم.
خواهش.
یکی از مواردی که سعدی خیلی شاخصه توش مفاخره هاست.
بله.
اهالی ادب میدونن مفاخره چیه. معمولاً توی بیت‌های آخر، به ویژه آخرین بیت غزل، گاهی شاعران مفاخره میکنن، یعنی برای خودشون نوشابه باز میکنن، بله. موس پوس میکنن برای خودشون. از خودشون تعریف میکنن که ببینید من چقدر خفنم و اینا. و گاهی اوقات شاعر اگر خیلی وارد نباشه یا خیلی حرفش جایگاه اون افتخار رو نداشته باشه به مخاطب نمیچسبه، ولی سعدی وقتی مفاخره میکنه هم قبولش داریم، اون افتخار کردن به خودش رو، یعنی میپذیریم که انقدر برجسته است و اینکه خودش هم میدونسته چه کرده با ادبیات، چه کرده با شعر، و اینکه خود اون بیت مفاخره چقدر جذاب خلق شده. من چند تا از این بیت‌های مفاخره چهار تاش براتون انتخاب کردم میخونم،
بله.
که خود اینها هم از شوخ طبعی توش استفاده شده. مثلا میگه که من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز میآید به معنی از گلستان.
بله بله.
یعنی خودش تعریف کرده، حالا اشاره به گلستان هم کرده،
و واقعا هم
تعریف واقعیه دیگه. و همین هم شده که الان چند قرنه که سعدی خودش در خاک رفته، اما هنوز آواز می آید به معنی از گلستان سعدی، از بوستان، از تمام آثار سعدی.
درسته.
یا یک بیت خیلی معروف داره، یکی از مفاخره های زیبای جناب سعدیه، میگه من دیگر شعر نخواهم که نویسم، که مگس زحمتم میدهد از بس که سخن شیرین است.
به به.
چقدر دلنشینه این بیت. و اینکه ما میپذیریم، چون واقعا میدونیم که این سخنه انقدر شیرینه و انقدر رندانه و زیرکانه از خودش تعریف کرده، اون فضای شوخ طبعانه رو هم به وجود آورده. یا یه مفاخره دیگه است که این فقط مفاخره نیست، خیلی قشنگ و دوگانه استفاده کرده سعدی در این بیت، هم از خودش تعریف کرده هم از معشوقش.
بله.
در یک بیت هر دو کار رو همزمان انجام داده، یه جوری که هم دل اونو به دست بیاره هم خودش هم پایین نیاره، خودش هم بالا بمونه. میگه بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را.
به به.
ببینید چقدر
همین است سخندانی و زیبایی را.
ته سخندان
بله بله
منم ته زیبا شمایی من بله. چقدر جذاب، چقدر خوب. یا این تقریبا معنیش مثل همون بیت قبلی است که خوندم. ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز به خوب روی و سعدی به خوب گفتاری.
به به.
اینجوریه، انقدر متواضعانه از خودش تعریف کرده که واقعا اصلا جای تواضع نداشته. به نظر من سعدی هر چقدر از خودش تعریف کرده کمکاری کرده، بازم میتونست از خودش تعریف کنه.
بله.
و حالا مفاخره رو اینجا تموم میکنم. خیلی بیت های زیادی هست که آثار سعدی، یعنی میتونم بگم من کار آماری نکردم که بیام واقعا بشمارم تعدادش رو در آثار شاعران مختلف قدیم بررسی کنم، ببینم از نظر آماری کدومشون بیشتر استفاده کردن. اما از نظر همین که آدم میشینه شعرها رو میخونه و تو ذهنش میمونه، به نظر من یکی از شاعرانیه که بیشترین ابیات مفاخره رو داره.
بله.
و تقریبا همشون این شکلی شیرینن، جذابن، یعنی صرفا نیومده بگه من چقدر خوب شعر نوشتم، اون خوب شعر نوشتنش تو همون بیت هم ثابت کرده. کاملا مثال.
حالا من پیشنهاد میکنم جناب احمدی این کار رو حتما شما به سرانجام برسونید و چاپ کنید.
میشه؟ بله میشه. این کار
خیلی خیلی جذاب خواهد بود که حالا در آثار سعدی، حالا میفرمایید مفاخره و چیزهای دیگر که حالا در ادامه خواهیم شنید، و به خصوص طنزهای گلستان رو خیلی میشه روش کار کرد، و واقعا پیشنهاد میکنم این کار رو بکنید و حتما علاقمندان استفاده خواهند کرد.
زنده باشید. ممنونم.
خیلی متشکرم آقای احمدی عزیز. حالا از مفاخره ها که صحبت کردید یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم و به بخش‌های دیگر غزلیات سعدی بپردازیم. رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ، بحث درباره طنز و به هر حال زیبایی ها و طنازی های جناب سعدی است در غزلیات این بزرگوار، با حضور روح الله احمدی عزیز، طنز پرداز خوب هم روزگارمون. خب
عرض شود که نمیخوام غزل بخونم الان، خب میخوام از غزل‌های مختلف یکی دو سه بیت انتخاب کردم اونها رو براتون بخونم.
چقدر خوب.
شما
چقدر
هم خوب. کمک کنید تو این زمینه. من بیت رو که خوندم مثلا بگید که به نظرتون چیش با نمک بود.
حالا
آره چه شگردی داشت. من متکلم وحده نشم اینجا.
خواهش میکنم. آره. ندیگه برای اینقدر زیباست.
زنده باشی.
بله خواهش میکنم.
مثلا این غزل سعدی بیت آخرش میگه ای به سعدی مکنه خواجه اگر آدمی. خب این بد و بیراه رو گفت
اگه تو آدمی عیب
اگه نکن. آدمی عیب سعدی نکنه. چرا؟ و دلیلش خیلی قسمت بد و بیراهش بیشتر پر رنگتر میکنه. کادمی نیست که میلش به پری رویان نیست.
به به
اون که عاشق نشه آدم نیست اصلا.
بله
یعنی اینو بگی مثلا بیای اراده منو بگیری خودت رو زیر سوال بردی. منو زیر سوال
نبردی.
اینکه اصلا خودت آدم یا آدم دل داره دیگه.
دل داره عاشق میشه. بله بسیار خوب. بله.
چون بیت اول همین غزل هم میگه در من این هست که صبرم زیر کورویان نیست اصلا. و بله. این میاد در واقع بیت اول خودش رو اون فرضیه اول خودش رو هم اینجا محکم میکنه.
محکم میکنه که واقعا تمام عاشقانه هایی که من سرودم به هر حال برای پری رویان بوده. بله
که همینه. حالا مشکل خودته دلقره. یا تو همین فضا اشاره میکنه که میگه عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند.
عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند. بله
برو ای خواجه که عاشق نبود پند پذیر.
بله
ببین اینجا هر دو طرف رو گفتش. یعنی اون موقع فقط اونو گفت که آقا اصلا نباید پند بدی، اصلا نباید این حرفو بزنی. تو بیت قبلی که براتون خوندم تو این بیت علاوه بر این که میگه عجب از عقل کسانی که مرا پند دهن، باز به اون یه بی احترامی ادبی میکنه که میگه شما خودت عقل نداری که منو داری در این زمین نصیحت میکنی. خودش رو هم میگه که عاشقم پند پذیر نیست اصلا.
یاد این بیت سری افتادم که میگه که مرا مگوی سعدی طریق عشق رها کن، سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم.
بله
بله یک همچین معنایی رو داره.
دقیقاً میگه عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند، برو ای خواجه که عاشق نبود پند پذیر. و بعد در بیت آخر غزل میگه سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است، گر نبینی چه بود فایده چشم بصیر.
دقیقاً بله.
این فضا رو احتمالاً توی بیت‌های دیگه سعدی هم بارها شنید.
بله.
مثلا
داریم.
میگه دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. ببین این دقیقاً شگردیه که سعدی استفاده میکنه که شما بعد از شنیدنش ناخواسته میخندید.
بله دقیقاً. و چیزای فراوانی داره دقیقاً. بله در این زمینه. باز هم برای ما بفرمایید.
باز هم در همین زمینه میگه جماعتی که نظر را حرام میگویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. غزال اگر به کمند افتد عجب نبود، عجب فتادن مرد است در کمند غزال.
بله.
و ادامهش میگه که اگر مراد نصیحت کنان ما این است که ترک دوست بگویم، تصوریست محال.
بله.
یعنی اینجام باز آب پاکی میرزه رو دستشون که اگر دنبال اینید که من بی خیال عاشقی بشم، بی خیال یار بشم، واسه این دارید نصیحت میکنید، تصوریست محال. بی خیال به کار خودتون برسید. توی این بیت و این غزل که انتخاب کردم سعدی هم حرف عاشقانه میزنه. خب طبیعیه دیگه، غزل‌های سعدی عاشقانه است. هم متلکشو میندازه، میگه متلکش اینجا به کی میندازه؟ به خود معشوق میندازه. یکی دیگه از هنرنمایی‌های سعدی توی غزلیات عاشقانش اینه که توی همون فضای عاشقانه و لطافتی که داره از معشوقش تعریف میکنه، یه جا متلک میندازه بعدم میندازه.
بله.
خب میگه که طبع تو سیر آمد از من، جای دیگر دل نهاد. من که را جویم که چون تو طبع هر جاییم نیست.
عجب.
آره من مثل تو نیستم که
میزنه به من.
آره هر بلده. روز برم یه طرفی و هر روز با بلده. یکی باشم و اینا. من اینجوریه، من وفادارم، تو اینجوری نیستی. بعد حالا بیتای بالایی همین غزل میگه ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد. و باز مثل دوم این بیت خیلی جذابه، میگه ترس تنهایی است ورنه بیم رسواییم نیست.
بله
مشکل اونه. یعنی
اونه.
درسته بلی. که من میترسم به رسوایی بکشم، ولی اون رسوایی مهم نیست،
خود تنهایی بیشتر
از یاد. آره. بله که مرد گستاخی نیم تا جان در آغوشت کشم، بوسه